بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سوره احزاب آیه 33. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ترجمه این آیه کریمه این است: تنها خداوند متعال فقط اراده کرده است که ببرد رجس و پلیدی گناه را از شما اهل بیت و پاک گرداند شما را پاک کردن کاملی، یا شما را پاک بکند به صورت کامل. این ترجمه آیه کریمه است. و این آیه شریفه در روال همون آیاتیه که این ایام از اون بحث می کردیم، آیاتی که دلالت بر مکانت و موقعیت بسیار والای دخت پیامبر حضرت صدیقه اطهر، شفیعه روز جزا فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه. برای خاطر این که هم از طریق شیعه و هم از طریق اهل سنت روایات عدیده‌ای وارد شده که این آیه کریمه در باره پنج تن علیهم الصلاه و السلام است، یعنی رسول اکرم اسلام و حضرت صدیقه طاهره و امیر المؤمنین و حسنین، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم الصلاة و السلام. حتی یکی از علمای بزرگوار شیعه، بله، مرحوم است مرتضای فیروزآبادی رضوان الله علیه، که سالیانی از نجف آمده بودند در قم و حتی اون ایامی هم که آمده بودند، من یادم است که مصادف شد در خدمت مرحوم سید استاد اعلی الله مقامه، برای دیدن ایشون رفتیم. از علماء بسیار برجسته بود که از دنیا رفت. در اون اواخر قبرستان علی ابن جعفر اون پشتهایشون دفن شده. خب باشه، عیب نداره، خدا کنه که انسان به تعبیر مرحوم آقای حائری دوم در ملکوت اعلا محترم باشه و پیش ملائکت الله مشهور باشه. غرض این بزرگوار یک کتابی داره به نام فضائل الخمسه من الصحاح سته، یعنی فضائل پنج تن آل ابا از صحاح ششگانه. شش تا کتاب است در میان اهل سنت که خیلی بهش اهتمام دارند و محل اتکایشون از صحیح مسلم، صحیح بخاری تا آخر. ایشون آمده تمام فضائلی که از اهل بیت در اون شش کتاب اهل سنت بوده همه را جمع کرده در ابواب مختلف و سه جلد کتاب مفصل است. دیروز این کتاب را آوردم، اون جلدی که مربوط می شد به همین آیه تطهیر، اوراق متعددی فقط اختصاص داره به همین بحث که این آیه از نظر اهل سنت راجع به پنج تن آل ابا هست که حضرت صدیقه طاهره ارواح العالمین لها الفدا جزء اونها و یا محور اونها هست. همین قضیه حدیث کسا هم از همین جا دیگه مطلب درست میشه، هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها، میشه پنج تن دیگه. خدایا کیا هستن زیر این ردا و ابا؟ خطاب شد فاطمه است و پدر فاطمه، فاطمه است و شوهر فاطمه، فاطمه است و فرزندان فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام و علیهم السلام. یه روایتی است از ابو سعید خدری که اهل سنت خیلی به روایات او معتنی هستند. او نقل میکنه که این آیه درباره پنج تن، بعدم توضیح میده، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده، چنانی که احمد حنبل، طبرانی، دیگران گفتم در صحاح سته مطالب آمده که ایشون در اونجا جمع کردن. از طریق شیعه هم که هیچ اختلافی اصلا و ابدا نیست، محل وفاق است و اتفاق تمام علمای بزرگوار و اجماع ائمه اهل البیت، بسیار مهم است، اجماع ائمه اهل البیت یعنی تمام امامان دوازدهگانه علیهم السلام اجماع دارن بر این موضوع که این آیه درباره پنج تن آل ابا علیهم السلام وارد شده، چنانی که در تفسیر قمی همین جناب علی ابن ابراهیم قمی که نزدیکی های شیخان مدفونن ایشون در تفسیرشون آوردند و فیض کاشانی در تفسیر صافی و دیگران و علمای بزرگوار همه این جهت را قبول دارند و اتفاق کلمه دارند که این پنج تن در زیر ابا جمع شدن، آیه کریمه نازل شد. و همون جا هم داره در بعضی از نقلها مثلا در تفسیر قمی این نکته را داره بر این که پیامبر از امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم درخواست کرد و یک کسایی، این ردایی شبیه عبا بوده که از بردهای یمنی بوده، از طرف یمن می آوردن، این را بردن انداخ بر سر همه و همه رفتن زیر این جمع شدن. و بعد خود رسول خدا وارد شد، معلوم میشه با دست خودشون انجام دادن این کار را مطابق این نقل البته. و سپس گفت اللهم هؤلاء اهل بیتی، گفت خداوندا اینها اهل بیت منن، الذین وعدتنی فیهم ما وعدتنی، همون کسانی که وعده ها در باره اونها به من دادی، همونها هستن که چه وعده هایی در باره اونها راجع به عالم آخرت و شفاعت و امثال اینها به من دادی، اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدایا رجس و پلیدی گناه جهالت از اینها ببر و اینها را پاک بکن به صورت کامل. وقت این جریان تو خانه ام سلمه هم بوده که عیال پیغمبر اسلام بود و یه بانوی محترمه هم بوده، در جریان کربلا هم داره که آمد پیش امام حسین خواست که آقا را از رفتن کربلا باز بداره، و گمان میکنم در ذهنم هست که همونجا حضرت سید الشهدا تعبیر یا امه ازش میکنه، ای مادر از جناب ام سلمه که خیلی بانوی موقر با جلالتی بوده. قضیه تو خانه ایشون واقع شده، خیلی قابل توجه است این نکته. اون وقت زمانی که این جریان واقع شده و این دعا پیغمبر خوندند و گفتن همین عباراتی که الان عرض کردم و معنا کردم، ام سلمه آمدن از دیگ گفته است که یا رسول الله و انا منهم، چون پیغمبر گفت اللهم ان هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینا اهل بیت من هستن. بله ام سلمه گفت که آیا منم جز اینها هستن؟ فرمودن انت علا خیر، تو بر خیری انشاءالله، راه تو راه خیره. ولی نفرمودن تو از اینها هستی، حساب اینها جدا هست، تو انشاءالله بر طریق خیر و سعادتی. ولی جوابش ندادن که نعم، اگر واقعا اونم جز بود خب یک کلمه میگفت من از اینها هستم، ایشونم میفرمودن بله. ولی نفرمودن، بلکه فرمودن انت علا خیر. این حدیث که خوندم برای یک جهتی بود و آن عبارت از اینه که این آیه در سوره احزاب خیلی قابل توجه است. این نکته در وسط آیاتی است که راجع به زنان پیغمبره، یعنی قبل از این آیه یا نساء النبی داره، ای زنان پیغمبر، آیات بعدش هم اتفاقا راجع به زنان پیغمبره. لذا عده‌ای از اهل سنت اونها میگن که خب این وسط چطور میشه که سیاق به هم بخوره، روش کلام به هم بخوره، قبلش راجع به زنان پیغمبر، بعدش راجع به زنان پیغمبر، این وسط راجع به دیگران باشه؟ این اشکال رو کردن. بنابراین خواستن بگن اینم راجع به زنان پیغمبر هست، در حالی که عرض می کنم این جریان و ام سلمه جواب اونها رو میده که اون از زوجات رسول الله بود، اونم از اون همسران خوب پیغمبر اسلام، چون دو قسم بودن تمامشون که اهل اختلاح نبودن که. بله این از اون خانم های خیلی محترمه، همسری که با رسول خدا هم دل بود، گفت آیا منم جز اینها هستم؟ فرمود انت علا خیر، تو بر خیری، اما جز اینها نه. این را دیگه جوابش ندادن جواب مثبت. خب این دلیل، اگر ام سلمه داخل نباشه عایشه داخل هست که پا شد و نمیدونم در و دستگاه را انداخ از مدینه، لشکرکشی در بصره مقابل امیر المؤمنین علی علیه السلام، از خانه بیرون آمد و لشکرکشی، و چقدر از نفوس در این وسط ها از بین رفتن، از دو فرقه، از دو طرف. این دیگه میتوند جز آیه باشه؟ این دلیل محکم ها. علاوه بر این که سیاق البته خودش قرینه هست قبل و بعد، ولیکن در جایی که یک دلیل قاطع برخلافش نباشه، و اینجا تمام ائمه اهل البیت که احدی در صدق کلام اینها شک نداره، اینها تمامشون گفتن این جمله راجع به خاندان پیغمبر است، راجع به زنها نیست. خیلی خوب. و علاوه دلیل سومم داره که حالا به ذهن بنده میاد، این چه تطهیریست؟ کدام رجس از این زنان پیغمبر برده شد؟ زنی که پا میشه شهر به شهر مردم را حرکت میده، تحریک میکنه علیه علی ابن ابی طالب، دو گروه را مقابل هم قرار میده، عده زیادی از اینجا کشته بشن، عده زیادی از اونجا، این که عین گناه هست دیگه، یه خونریزی. چه گناهی مانند اینه که انسان فتنه سر پا بکنه میان جامعه؟ زن بیاد میان نامحرم ها و صحبت بکنه و مردم را به هم بریزه، این چه گناهی بالاتر از این؟ ما اونجا یقین داریم که گناه اونجا بوده، رجس در اونجا بوده، جایی که میدانیم اصلا و ابدا بویی از گناه نیست. در باره پنج تن آل ابا علیهم السلام، بعدمون ائمه بزرگواری که ما داریم تا حضرت بقیت الله امام زمان. این سه تا دلیل کنار هم که اگر اینها رو منصفانه انسان بررسی بکنه شک نمی کنه که این آیات، این آیه در این وسط درباره اون بزرگواران است و از جمله اونها سیده ما و سیده نسوان جهان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. این بانوی معظمه خدای متعال تصریح می کند به پاکی و نزاهت او از تمام جهات، الرجس به طور کلی، جنس رجس و گناه و پلیدی خدا از فاطمه زهرا برده سلام الله تعالی علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. لذا ائمه طاهرین همیشه افتخار میکردن. اگر یک مجالی انسان پیدا بکنه که این مجالات هم کمه و حال و حوصله جامعه مون هم کم شده، دنبال روایاتی بره که ائمه طاهرین به این آیه افتخار کردن، گفتن این درباره ما هست. حضرت امام حسن چند جا داره، امام حسین داره، امام زین العابدین داره. ائمه به این آیه خیلی افتخار می کردن که یک جدی دارن مانند رسول الله، جدی دارن مانند امیر المؤمنین، مادری دارن یا جدی دارن مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها. این آیه از نظر آیه کریمه. خارجیت قضیه را هم ببینیم. یعنی چه خارجیت قضیه؟ یعنی خودمون بریم سیره و تاریخ فاطمه زهرا رو بنگریم، ببینیم این بانویی است که سراسر عمر او در پاکی پرهیزکاری گذشته. میشد این را تصور کرد که نابینا بیاد وارد بشه؟ زنان ما بشنون، نه حالا زنانی که اینجا میان که به حمد الله همشون یه مش خان، خانم های محترمه، اهل دیانت، تقوا، بله میشناسیم اون مقداری که میدانیم و کلن یه خانم های هستن که علاقمند به دین. در باره این خانم های محترمه که بحثی نیست، اما این زن هایی که الان دیگه تو کوچه و بازار ولن، دخترهایی که تو دانشکده ها این ور اون ور با این پسر رفیق بشو، با اون پسر رفیق بشو، تو پارک برو با هم باشن، شب باشن، روز باشن، اینا یاد بگیرن از این فاطمه زهرا که نابینا وارد شده، پا شدن رفتن از توی اتاق بیرون. رسول خدا فرمودن که فاطمه جون کجا رفت؟ گفتن برای خاطری که نامحرم آمد. دخترم فاطمه این که نابینا هست، جواب دادن او نابینا هست، من که بینا می باشم. حالا ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این زنان امروز ما میتونن بگن ما دنبال رو به فاطمه زهرا هستیم که از نابینا هم اجتناب میکنه و اینها کنار هم مرد و زن مخلوط، دختر و پسر هستن، دارن جا میاندازن. میشاد یک ماه قبل بود در تلویزیون همین برنامه ای که شبها گاهی داره و یا هر شب داره نمیدونم، که جایزه میدن، یه سوالاتی میکنن دو طرف جواب میده و جایزه بهشون میدن. یه پسر و دختری خیلی با هم گرم صمیمی، مثلی که سابقه سالیانی با هم داشتن، آمدن دو با هم بودن، جواب دادن دو بردن این مسابقه را. مجری که یک زنی بود گفت خب این جایزه شما و خیلی خوشحالیم که شما با هم ازدواجم کردید، این جایزه برای شما. دختر خیلی گردن فرازانه، خیلی بشاش و شادمان و خندان و سرفراز گفت نه، ما ازدواج نکردیم، بنا داریم، قصدش داریم که با هم ازدواج بکنیم، حالا با هم هستیم فعلا. در تلویزیون هم میگن تا این که خوب جا بیفته رفاقت دختر و پسر و این چه بنایی است. خدایا در چه روزگاری قرار گرفتیم، تو چه شرایطی واقع شدیم، و یک نفرم نیست که بگید این حرف حرفی گناه‌آلوده، این راه فساد داره باز میکنه، این دختر الان مستحق شلاقه. یعنی چه با هم هستیم بعدها بنا داریم ازدواج بکنیم؟ با هم برید خلواتتون، جلواتتون. اصلا نامحرم، یک زن و یک مرد نامحرم در یه جا خلوت قرار بدن توی اتاقی خودش حرامه، همین خود این عمل حرامه، نه این کارهای دیگه ها، نه دست نزدیک بردن، نه تقبیل و بوسیدن، نه صحبتهای کذا و کذا کردن، خود این کونشان و بودنشان در اینطور جای حرامه. خلوت اجنبیه، نمازم بخونن. مرحوم امام میفرمود فعل حرام کردن ولی نمازشون عیب نداره. سید استاد ما مرحوم آقای گلپایگانی قدس الله روحه میفرمود نمازشون هم باطله، علاوه بر این که بودنشون حرامه در این یک جا، جای خلوت میگم ها، که فقط دوتایی باشن. ایشون میفرمود نه تنها حرامه، حرامه سر چوب، علاوه بر حرمت نمازشون هم باطله. این معنای عصمت آقا، خدا برسه بداد اینطور زنهایی، این دخترهایی که چه فسادهایی دارن بار میارن. خدا میدونه این صفحات جنایی روزنامه ها چه مطالبی داره، چه روابطی زنها با مردها، زن شوهردار با مرد، چه میدونم چه کارها دارن میکنن. خب این مقام عصمت که حتی از نابینا داره اجتناب میکنه، و مشابه این بالاتر از این، این ما یک کتابی نوشتیم که قبلا چاپ شده چند سال قبل به نام سیره و سخن فاطمه سلام الله علیها، اونجا این جهت رو من خیلی به ذهنم مهم آمد، روی این خیلی تکیه کردم که در حالات آخرین زمانی که وصیت می کرد به مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، این جمله را گفتن به امیر المؤمنین، خیلی جمله جالبی است، یبنعم ما اهدتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتو که منز آشرتنی. چه کلامیه؟ گفتن یا علی ما اهدتنی یبنعم، ای اموزاده، ای پسر اموی عزیزم، یا علی ما اهدتنی، از من سابقه داری کاذبتن ولا خائنه، یاد نمیاری که من هرچه که با تو بودم یک کلمه دروغ از زبان من خارج شده باش، یاد میاری اینطور چیزی را؟ ما اهدتنی کاذبتن ولا خائنه، یا اینکه یک وقتی خیانتی در باره تو بکنم، مال تو، عرض تو، آبروی تو، خیانتی در باره تو، ما اهدتنی، از من اینطور سابقه ای نداری. بعد ولا خالفتو که، والله عجیب این کلمات، نمیدانم که ما چه جامعی داریم، ما در چه شرایطی قرار گرفتیم. ولا خالفتو که منز و آشرتنی، از اون زمانی که با من معاشرت کردی، از اون زمانی که من همسر تو شدم، یک بار شد منزو، یعنی از اون شب اول، از اون روز اول تا الان که دارم جان میدم، آیا دیدی که یک بار مخالفت تو بنمایم؟ تو یه چیزی بگی من بگم نه، تو بگویی نه من بگم بله، آیا اینطور چیزی از من صادر شد؟ ابدا، من دائما مطیع تو بودم در تمام مراحل زندگی. و اینجا بود که خیلی حضرت امیر ناراحت شد و در جواب همسرشون جملاتی گفتن، گفتن معاذ الله، انت اعلم بالله و اتقا و اکرم و اشد خوفا من الله من ان اوبخو که به مخالفت. گفتن ای دختر پیامبر بزرگوار اسلام، چه صحبت ها می کنی؟ تو کاذب باشی، تو دروغ بگی، تو خلاف بکنی، تو بالاتر از این مطالبی، معاذ الله، من پناه میبرم به خدا، تو بالاتری، انت اعلم بالله، تو علمت، کمالت، عرفانت به خدا بالاتر از این مطالبه، و اتقا و اکرم تقوای تو، کرامت و بزرگواری تو، و اشد خوفا من الله. اینا درس هایی که دنیای رو احیا میکنه. یک زن و شوهر ببینید چطور با هم زندگی کردن، و قضاوت شوهر درباره عیالش ببینید. و اشد خوفا من الله، تو خوفت از خدا خیلی بالاتر از اینه که من امروز بنشینم تو را توبیخ بکنم که تو فلانجا با من مخالفت کردی، من ان اوبخ که به مخالفتی، جای بر این حرف ها نبوده و نیست. قد از علی مفارقتک، ای همسر عزیزم، واقعا فراق تو بر من خیلی مشکل هست. قد از علی مفارقتک، چقدر بر من گرانه که بعد خودم را آماده بکنم برای فراق و جدایی تو. و تفقدک الا انه امر لا بدمه، ولی چه بکنم، دستم مقابل قضا و قدر بسته، فرمان پروردگار بزرگ هست. و بعد اضافه کردن والله جددت علی مصیبت رسول الله، ای همسر عزیزم، والله مصیبت رسول خدا را برام تجدید کردی، دوباره گرفتار مصیبت دارم میشم. و قد عظمت وفاتک و فقدک، چه اندازه گران است این بار فراق تو که باید به دوش بگیرم. بعدم گفتن فإنا لله و إنا إليه راجعون، کلمه مصیبت رو گفتن، اشاره به این که خدایا تو صبر بده، خدایا قلبم رو نگه بدار در عزای فاطمه. فإنا لله و إنا إليه راجعون من مصیبت لا عزاء لها و رضیت لا خلف لها لا خلف لها. یعنی ما همه از آن خداییم، خدایا ما در دست توییم و به سوی تو بازگشت میکنیم، چه مصیبتی برای من دست داده که لا عزاء لها، تسلیتی نداره، آرامشی نداره این مصیبت، و رضیت لا خلف لها، جایگزینی برای آن نیست، قابل جبران نمی باشد فراق تو ای فاطمه زهرا. به حمد الله و المنه یک توجهی پیدا شده. منم گفتم به جناب آقای لاجوردی که سابقه نداره گاهی ایام وفات حضرت زهرا اینقدر مصیبت خونده باشم، نمیدونم چه سری امسالیک. بله اینطور حالتی برام دست داد، به طور طبیعی تعمدی نداشتم از اول کار، همینطور پیش آمد دیگه. حالا دو سه تا شعر میخونم از زبان حضرت زهرا، اشعار عربی هست، خوب بشنوید، مقداری هم معنا میکنم. ابكني إن بكيت يا خير هادي واصبر الدام فهو يوم الفراق. يعني علي جان بنشين برايم گریه بكن، نگفت برا بعد از مرگا، همین حالا برام گریه بکن. ابکنی ان بکیت یا خیر هادی، ای هادی جامعه، ای رهبر مردم، برای من گریه بکن. واصبر الدم
واصبر الدم فهو یوم الفراق، قطرات اشک را بریز چرا که روز فراق و جدایی فرا رسید. و دیگر صورت زهرایت را نمی بینی. ابکنی و بکن الیتاما، قربان یتیمانت فاطمه. ابکنی و بکن الیتاما ولا تنس قتیل العدا بتف العراقی. عجیبه چقدر دلشون میخواد تا علی براشون گریه بکنه که با بار دیگر هم میگن ابکنی برای من گریه بکن و گریه بکن. تا به حال میگفتن برای من گریه بکن، ولی حالا میگن ابکنی و ابکر الیتاما، برای من گریه بکن جدا، برای بچه های بی مادر من جدا گریه بکن. و ابکر الیتاما حالا بالاتر، ولا تنس قتیل العدا بتف العراقی. یا علی از یاد مبر اون عزیز مرا که در کربلا کشته خواهد شد. سبحان الله که تا دم مرگ بیاد فرزندانش و بیاد حسین است. حالا همینجا میگم ای فاطمه، تا دم مرگتم میگفتی یا علی حسینم را از یاد نبر. کجا بودی که ببینی همین حسین با بدن عریان و برهنه روی خاک کربلا